الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در اختلاف المتبایعین بود در ثبوت خیار العیب للمشتری. شیخ قدس الله نفسه الشریف صورتی را که در اختلاف الخیار ذکر می فرماید صورت اخرایی است. مشتری عینی را که معیب است و معلوم هم هست که عیبش عیب قدیم هست، عیب تازه حادث نیست. عینی را که معیب به عیب کذایی است به بایع رد می کند و ادعا می کند ام مالی این مال را که به من فروختی این عیب را در او پیدا کردم، فلی خیار الفسق. ولیکن بایع می گوید آنی را که من به تو فروخته بودم این عین نیست و آن عینی که من به تو فروختم او عیبی ندارد، مبی این عینی که به من رد می کنی نیست. این فرض در جایی است که در اصل الخیار هم اختلاف دارند. بایه می گوید این فرض که الان فرض کردیم جایی است که از در اصل الخیار هم اختلاف دارند. بایه می گوید مبیع من عینی بود که آن عیب نداشت در حال البیع و اینی را که تو به من رد می کنی این عین مبیع نیست. این کثیرا ما اتفاق می افتد که بایعی که هست منکر می شود، می گوید بر این چونی که من به تو فروخته بودم این نیست، این چیز دیگری است، آوردی این را من به تو نفروختم. آیا در این صورت قول کدام یکی از اینها مقدم است؟ شیخ می فرماید باز در این فرض قول البایع که منکر الخیار است او مقدم است. چرا؟ بران که درست توجه بفرمایید، این اصلها را امروز تکلم خواهیم کرد. بران که اصل این است که بیعی را که بایع موجود کرده است بیع جاری بر این عینی که رد می کند نشده است. جریان بیع البایع بر این عینی که مردود است جریانش به استصحاب نفی می شود که این متعلق بیع نبوده است، بیع بر این جاری نبوده است. و این را هم ما اضافه می کنیم بله و اصل این است بیع بایع جاری بشود بر عینی که اون در حال جریان البیع عیبی داشت. اصل این است که بیع هم به او جاری نشده، چون که محتمل است بیع بایع جاری به عینی بشود چو اصل در حال جریان سالم بود، تا دست مشتری رسید سالم و صحیح و سالم بود. قاضی این احتمال را می دهد حاکم شهر. بدون جهت این قاضی این دو اصل را جاری می کند. اصل این است که به این عین مردوده جریان البیع نشده است و بیع جاری نشده است به آن عینی که بهی داون او ایوارم بود. هر دو را جاری می کند. معذالک ولی استصحاب عدم خیار هم استصحاب حکمی سنم عیب ندارد، منتها اینها کافی هستند. ولی استصحاب عدم خیار للمشتری اون هم که خیار فسخ ندارد و حق اخذ عرش ندارد اون اصل هم جاری است در ما نحنفی. بدون جهت اگر مشتری اقامه بیع نکرد چین عین مردوده همون عین مبیع است که عیبی دارد، چون عیب عادتا قدیم است، حادث نمیتواند در ید مشتری بشود. اگر اقامه بینه به این امر کرد فهوه، و الا اقامه بینه نکرد با یه قسم میخورد قسم به خداوند من این را به تو نفروختم و تو به رد کردن این نمیتوانی معامله را فسخ بکنی و خیار فسخ هم نداری. خب این فرض صاف است، ولیکن به این اصولی که عرض کردم دوباره برمیگردیم به این اصول. این یه فرض است، ولیکن مسئله فرض دیگری دارد که فرض دومی است در عبارت شیخ، و اون فرض دومی این است که بایه با مشتری هر دو اتفاق دارند که مشتری خیار الفسق دارد، هر دو اتفاق به این معنا دارند، ولیکن اونی را که مشتری برمیگرداند به بایه، بایه میگه این عین مبی نیست، تو خیار فسق داری، برو خدا پدرت را بیامرزد، مبی را بیار، پولت را بگیر برو، ولیکن این مبی نیست، من این را به تو نفروختم. این غیر فرض سابقی است. در فرض سابقی اصل خیار ولی متفقون علیه بینه ما نبود، چه احتمال دادمی شد که بیزاری بشود به عینی که سالم بود، عیب و عوار نداشت. توجه کردید بدون زد می گفت بر این چه ها چی می شهر، اصل این است که بی به این زاری نشده است و به عینی که بهی عیبم و ایوار و او هم زاری نشده است، ولیکن در این فرض بایه با مشتری هر دو اتفاق دارند که مشتری خیار الفسق دارد، ولیکن اشکال و اختلاف این است که بایه میگوید این عین مردود ما مبی نیست، ولیکن مشتری میگد مبی همین بود که معیوب است به پیش شما آورده. علامه در تذکره و قواعد فرموده است که یحلف المشتری، در این فرض مشتری قسم میخورد، قسم میخورد بر این به خداوند که آنی که به من فروختی همین است، بگیر و پول مرا پس بده. بله، این چه فرق داشت این صورت ثانیه با اون فرض اولی که گفتیم یحلف البایه؟ فرقش را در ایضاح این زور توضیح داده است. فرموده است اگر این عین مردودهی که با یا مشتری هر دو اتفاق به خیار الفسخ دارند، اگر این عین مردود مبی نباشد، این فرض بفرمایید، ولی از دو جهت می شود. یکی از این جهت که مشتری خیانت می کند، آنی که مبی بوده است او را تو خونش نگه داشته، چیز دیگری که فرض کنید ولی در دستش بود نمی دونست این را چکار کند، او را آورده پیش بایه که این مبی توست بگیر و ثمن مرا پس بده، یا باید این مشتری خیانت بکند، و یا اینکه اون عینی که فرض بفرمایید اون عینی که جریان مبی بود، مبی بود، بی بود، زاری شده بود، اون عین تلف شده باشد و خیار مشتری هم قهرن ساقط می شود، چون که خیار العیب یعنی جواز الفسخش به تلف العین ساقط می شود، نمی تواند فسخ بکند دیگر. پس اگر این عین مردوده نبوده باشد، یا مشتری خیانت کرده است و یا خیارش ساقط شده است، ولی دیگر حق الفسخ ندارد چون چون عین مبی تلف شده است. خب استصحاب می گوید نه، خیار ساقط نشده است. قاضی استصحاب جاری می کند، میگد این مشتری به اعتراف بایه و اتفاقشون اینها خیار داشت، این مشتری به اعتراف بایه، نمیدانم من قاضی خیارش الان ساقط شده است یا نه، استصحاب میکنیم بقای خیار را، پس خیارش محفوظ است. و از اون طرف هم اصل عدم الخیانت است، اصلی در مسلمان عدم الخیانت هست، چه خیانت نکرده است. پس ای به چند به اصالت عدم الخیانه ثابت می شود این مبی همین این مردود است و به استصحاب بقال خیار هم اثبات می شود خیارش واقعی است. پس ایزا در فرق ما بین این فرض ثانی و فرض اول چه قول بایع مقدم می شد این زور فرق را توضیح شد. شیخ قدس الله نفسه الشریف به این فرق ما بین الفرعین و فرزین اشکال می کند که این فرق فرزین با هم دیگر فرقی ندارند. ایشان می فرماید مراد از خیانت، توجه کردید، اگر مراد از خیانت این است که مشتری اونی را که مبی نیست ادعا کند که او مبی است، اگر مراد از خیانت این است، ولو سهون ها ولو خطاان، ولی خیانت این است که اونی را که غیر المبی است و بیبوزاری نشده است مشتری او را آورده باشد پیش بایه، اگر این بوده باشد خیانت، این به همون اصل ثابت می شود. اصل دم زریان البی علا حازل مبی علا حازل مردود، اصل دم زریان البی علا حازل مردود، خب اثبات همون خیانت به اون معنا را کرد که به این من به این شی بلی مبی جاری نشده است. اگر مراد از خیانت این بوده باشد اینه، و اگر مراد از خیانت این بوده باشد که نه، ما باید بنا بگذاریم حفظاً لاحترام المسلم چه اینی چه میگوید راست است، مبی اینه، یعنی اون قولی چه دعوایی چه میکند او حق است، توجه کردید، او همین زور است. ایشان میفهمد اگر این بوده باشد که مسلمان قولش وقتی چه گفت باید حمله بر حق و صدق بشود چون که مسلمان است، این مراد بوده باشد چه حیله نشرده است و هنیچ اونی چه میگوید این واقع است، این بوده باشد، این از حالت دم خیانت در فرض اولم بود دیگه. در فرض اولم مشتری مسلمان آمده بود که اتفاق بر خیار نداشتند، آمده بود میگفت بر این چه فرض بفرمایید، ولی اونی که به من فروختی این است و من در او عیب پیدا کرده. در فرض اول گفتیم قول بایع مقدم از خود علامه و علامه و غیر علامه همه فرموده. پس اگر بنا بوده باشد این اصالت عدم الخیانه یکی از امارات بوده باشد، که یعنی ظاهر حال مسلمان، ظاهر حال مسلمان توجه کردید این است که خیانت نمی کند، اونی که می گوید این واقع است. خب این در فرض اول هم بود. خب در فرض اول هم باید فرض کنید بگوییم که نه، حق با مشتری است، بایه باید بدی نبی آورد که می گوید این مبی نیست. یک بله بایه فعلی نکرده که بگوییم خیانت. بله کدامش؟ خیانت در فعل است، فعل کاری بکند که در اون کار هم یه قولی داشته باشد، نه اینکه کاری اصلا نکند. با اون معنای کلام میگویم واضح میشود خیانت این است که انسان کاری بکند و بگوید این کار این زور است، توجه کردید، این عین مردود در عینی را که آورده پیش بایه میگوید اونی که مبیع است آوردم، و این اگر بخواهد فرض کنید خیانت بکند معناش عبارت از این است که خلاف ظاهر حال مسلمان است، مسلمان این زور نمی کند کار را که مال مردم را نگه بدارد یه مال دیگر را بیاورد بگوید تو این را فروخته ای. پس علا حاضر اساس این اصحال تدم الخیانه اگر اصل جاری بشود این در قسم اول هم ثابت می شود، در قسم اول هم باید قول مشتری را مقدم بکنیم. و اما این استصحاب بقای خیار را شرط، آخه ایزاه دو وقت گفت، یکی هم استصحاب بقای خیار، اون استصحاب بقای خیار اثبات نمی کند که بیزاری شده است به این مردود، به این عین مردوده اون استصحاب بقای خیار اثبات نمی کند که بیزرا به این عین موجوده، چون که جریان بی به این عین مردوده اثر شرعی بقای خیار نیست. این عقلا همین زور است، چون که به طرف البی به طرف المبی خیار العیب ساقط می شود زواز الفسخش، زواز الفسخش باقی بماند گهرم باید توجه کردید مبی هم این بوده باشد چه آورده است، نه این آخری باشد که تلف شده باشد. این اصل مثبت است، اون استصحاب بقای خیار اصل مثبت است، خودش هم در صورتی که مراد خیار العیب بوده باشد، ها خیار عیب چون که به تلف ساقط می شود جواز فسخش. و اما اگر بای و مشتری تسالم دارن که مشتری خیار دارد به خیار آخر که غیر خیار العیب است، مثل خیار فرض کنید شرط، اونجا بقای خیار قطعی است، این تلف هم بشود خیار باقی است، چون که بقای خیار اونجا مشروط به بقای عین نیست. بدون زجر خیار اگر فسخ کرد عینش را پیدا کرد، عین مال را میگیرد در ید آخر، دید تلف شده بدلش را میگیرد. خب اگر مراد از خیار آخر که متفقون علیه است خیار عیب باشد، استصحاب بقای او اثبات نمی کند که این عین مردود همون مبیع است. و اگر مراد خیار آخری باشد که لات یسکت به تلف العین، استصحاب بقای خیار منافات ندارد با این دعوا که این عین مبیعه این نیست. تو میتونی فسخ بکنی، سمن را از من میگیری، اما در صورتی که عین مبیع را بدهی، توجه کردید، و اما این عین مبیع نیست، توجه شد عین مبیع را نتوانستی بدی، باید بدلش را بدی. بله علی هذا الاساس میماند اصالت عدم الخیانه، اصالت عدم الخیانه اگر جاری بشود به اون معنایی که برای قبول قول بشود در این فعل مشتری چماز شرنا، باید در قسم اول هم قولش قبول بشود، ولیکن فرق گذاشتم ما بین قسم اول و قسم ثانی. چند در ما نحن فیه، درست توجه کنید تا عبارت مکاسب معلوم بشود، چند در ما نحنفی، کسی اشکال می کند که با فرض اول با فرض دوم فرق دارد. در فرض اول اصولی بود مثل اصالت عدم الخیار، اصل این است که خیار واقع نشده ندارد، اصل عدم جریان البیع علی ما به عیب و عوار، اصالت عدم جریان البیع علی ما به عیب و عوار، اون اصول بود آخه. در فرض ثانی اون اصول نیست، بایع و مشتری هر دو قبول دارن که مبیع معیوب بود، خیار عیب دارد، هر دو قبول دارن که مشتری خیار دارد، فقط اختلافشون در این است که این مردودی چه است، این مبیع است یا مبیع نیست. پس فرض اول با فرض ثانی بلی فرقی دارد، در فرض اول یه اصل دیگر هم بود، در کلام مستدل در فرض اول هم یه کلامی بود، در فرض کلام ایزاها در فرض اول یه اصل دیگر هم بود، اصالت و صحت فی القبض، که در فرض اول بود در این فرض نیست، اصالت و صحت فی القبض، یعنی اصلی دست اون وقتی که بایه مبی را به مشتری داد تمام حقش را داد. در فرض اول این اصالت صحت فی القبض جاری بود، و اصالت صحت فی القبض جاری بود، شکی می کنیم تمام حقش را داد یا نه، اصالت صحت می گفت تمام حقش را داده. و اما در فرض ثانی این اصل نیست، چون که بایع و مشتری هر دو قبول دارن که تمام حقش نرسیده، خیار فسخ دارد. پس فرض اول اصالت عدم جریان البیع علی ما به عیب و عوار، و اصالت صحت فی القبض و اصالت عدم الخیار داشت اونجا در اون فرض اول، ولیکن در این فرض نیست. شیخ می فرماید این فارق بین الفرضین نمی شود و راستم می گوید. می گوید بران که اصالت صحه اگر تمام بشود از امارات است، امارات هم نشود از اصلی است که حاکم بر استصحاب است، مثل اصالت صحه ای که جاری در فعل الغی می شود. مثل این که فرض کنید یه میتی شخصی نماز خواند، شما شکی می کنید این نماز چی خواند، درست بود نمازش، پنج تکبیر گفت یا اینکه نه این چهار تکبیر یا سه تکبیر گفت نمازش باطله، یا در تکبیر اول بله فرض کنید شهادتین را گفت یا نگفت در تکبیر اول، توجه کردید یا اصلا در این صلات شهادتین را نگفت برای میت. خب اگر بنا بشه به استصحاب عمل کنیم، استصحاب میگه نه نگفت تکبیر خامس را، تکبیر رابع را، شهادتین را نگفت، اما اصالت صحه جاری میشود در فعل، با بود اصالت صحه نوبت به استصحاب نمیرسد. ایشان می فرماید بله اصالت عدم الخیانه اگر تمام بشود، این اصالت عدم الخیانه مثل نظیر اصالت صحت است که با جریان او به اون استصحاباتی که در فرض اول گفتید نوبت نمی ماند. یعنی به اصالت عدم جریان البی علاما به عیب میوار و اصالت عدم الخیار للمشتری با اون اصول نوبت نمی ماند. اینجا کسی به شیخ میگه که خوب به اصالت صحت فی القبض نوبت که می ماند، چون که اصالت صحت فی القبض چی استصحاب چی نیست. او را هم میگوید که اصالت صحت فی القبض معنا ندارد، بران که مبی معیوب بشود یا صحیح بشود قبض تمام است، مال مشتری به مشتری منتقل شده، منتها اگر عیب داشته باشد قبل لزوم ندارد، صحتش قطعی است، لزوم ندارد، یعنی میتواند فسخ کند بیع را مشتری و مال را برگرداند. قبض صحیح است، قبض صحیح است، لزومش محل شک است که این لازم است یا نه، این برمیگردد به اینکه مشتری خیار دارد یا ندارد، یعنی همون استصحاب میشود از حالت عدم الخیار. و الا اصالت صحت فی القبض یه اصلی بوده باشد که مثل سایر موارد اصالت صحیحی که در فعل غیر جاری کردیم، این معنا معقول نیست. اینجا مال مشتری را به مشتری داده است، معیوب بشه یا صحیح بشه، من تا شک داریم این قبض لزوم دارد یا نه، اصل عدم لزوم است که وقتی که اصالت عدم الخیانه جاری شد در ناحیه رد المشتری ثابت می شود که این مبی این است و به بایه که برگردانده می شود. پس قول مشتری اگر بنا بشه در فرض ثانی مقدم بشود و اصالت صحه و اصالت عدم الخیانت، فرض اول هم همین زور است. این ولی بعد هم که ایشان دیگر این مطلب را وا نمی کند که اصالت عدم الخیانت جاری نیست، این اشکالی که شیخ می کند اشکال متین است، ولیکن ما مطلب را ولی توضیح می دهیم که معلوم می شود. این اصالت عدم الخیانه ای که هست دو تا معنا دارد. یکی این است که مسلمان کاری را که می کند و امری را که ولی قولی را که ادعا می کند در مال الغیر یا کاری را که در مال الغیر موجود می کند، ما نسبت حرام را به اون مسلمان ندهیم. مثل این که فرض کنید من میدانم اون تامی که مال زید است امر نشسته میخورد، شک میکنم که غصب کرده میاد میخورد یا اینکه نه اون اذن داده که گفته ببرین را بخوریم میاد میخورد، توجه کردید. مثلا فرض کنید عید الزهرا است، آمده از اون حجرهش برداشت آورده میخورد، نمیدانم برای اینکه بدون اذنی او میخورد یا اون هم اذن راضی است دیبینم داره. ولی اینجا همین زور است که من میگویم که انشاءالله مسلمان کار حرام نمی کند. یه اصالت صحت و اصالت عدم الخیانت به این معناست که نسبت حرام را به مسلمان انسان نباید بدهد، مادامی که احتمال حمله به صحت هست در کارش، یعنی احتمال این است که فعلش حلال واقعی باشد. وقتی که یعنی یا حلال به نظر خودش بوده باشد به حسب اجتهاد و تقلید، فرق نمی کند، که فعل معصیت نباشد. چون که وقتی که فعلش فعل حرام واقعی نشد یا به حسب اجتهاد و تقلید خودش حرام نشد، فعلش فعل معصیت نمی شود. یه از حالت صحتی هست، از حالت عدم خیانتی هست، این است که تا مادامی که فاعلی که مسلمان است فعلی را که موجود می کند، مادامی که احتمال حلیت بدهیم در او و احتمال عذر در او بدهیم، نمی تواریم نسبت معصیت یعنی حرام یعنی معصیت را با اون شخص بدهیم. این همین زور است، این حرف درست است. این اصالت عدم القیانه که یه فردی از اصالت صحت است در افعال الغیب، خب این اصل جاری است. و اما این مفادش این نیست که فعل او را بر صحیح واقعی حمله کنیم، یعنی آثار صحت را بر فعلش مترتب کنیم. بله اون کسی که از اونجا رد می شد یه حرفی گفت، من شکی می کنم، به من فحش گفت یا سلام گفت، میگم انشاءالله بله سلام گفت، فحشی نگفته است. اما ترتیب آثار سلام بر من لازم نیست که بهش بگم که وایست علیک السلام، جواب سلامت را بگم. نه، جواب سلام واجب نمی شود، چون من سلام را احراز نکردم، فقط صحت عملش را عنوان سلام احراز نشده است، عنوان عدم المعصیه احراز شده است به اصالت صحت. من اون وقتی جواب واجب است که احراز کنم که او تحیه گفت، تحیه بود فعل او تا سلام بگویم، عنوان اون فعل اثبات نمی شود، فقط اثبات می شود که او حرام معصیت نکرده است. یه زوری که مستوقب عقوبت الهی بشود، نه این زور نیست. یه اصالت عدم خیانه به این معنی است. خب این که در ماننوی به درد نمی خورد. خب خود بایم میگد به مشتری این را آوردی مبیع من نیست، اشتباه میکنی، سهو کرده، یادت رفته، او که نسبت حرام را نمیدد بود. این جای از حالت صحه و از حالت عدم خیانتی به این معنا نیست، چون جلو به ما بایه میگوید که بله اشتباه کردی، یادت رفته، خیلی خورده، بله حواست پرت شده، این را من به تو نفروخته. یه اصالت عدم خیانتی هست که قول او را حمل بر واقع بکنیم و آثار واقع را بر او مترتب بکنیم، چی یعنی قول او از طرق احراز واقع بوده باشد. توجه کردید، مثل اون زنی که می گفت من در عده هستم یا در حال حیض هستم، که شوهر به قول اون زن احراز طهر زن را می کند، حیض زن را می کند، که فاعتزل النساء فی المحیض، این حیض موضوع وجوب الاعتزال است، عده بودن موضوع حرمت الزواج است. توجه کردید، این هایی که شخص ادعا می کند، این خیانت نمی کند در این قولش، یعنی قولش مطابق با واقع است، طریق واقع است و تعبد بشود بر این که اون آثار واقع را بر قولش مترتب بکنیم. اگر مراد از عدالت عدم الخیانه این بوده باشد، این در ماننفی مورد ندارد. این اصالت عدم الخیانت به این معنا که قولش واقع است و واقع را میگوید، این فقط منحصر است به اون مواردی که بلی شخص امین بوده باشد، معتمن بوده باشد. مثل اونی که اون روز عرض کردم یادتون نرد در بحث قضا، که بچه شیخار را بعد از 2 سال آورده بود پیش مادرش، میگفت بر این چی این بچه ایتون است بگیر دیگر، بلی شیر دادم و بزرگ شد. مادرش گفت که نه، این بچه ای ما نیست. امام فرمود که نه، از ذهر معتمن، اون زن معتمن است، یعنی بلی امین عقص شده است، امین کسی را که انسان امین عقص کرد، قولش مسموع است که این همانیست که به من دادی، یا آنی که به من دادی تلف شده است. توجه کردید، فقط او مختص به موارد امانت است. در روایات دیگر هم که دارد مال مؤتمن است. مثلا فرض کنید در صحیح حلبی در جلد 13 صفحه 237 باب فرض بفرمایید: بله یکم از ابواب کتاب العاریه، جلد 13 صفحه 237 باب یکم از ابواب العاریه، حدیث ششمی است. و انهو عن ابن ابی عمیر، صفحه 237 باب یکم از ابواب العاریه، حدیث ششمی است. و انهو عن ابن ابی عمیر، بله محمد ابن یعقوب نقل می کند از علی ابن ابراهیم، از پدر علی ابن ابراهیم، از ابن ابی عمیر، قن هم عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال صاحب الودیعت والبضاعت مؤتمنان، اون کسی که ودیعه دستش هست یا بضاعت یعنی رأس المال در باب مزاربه، اون کسی که رأس المال در ید او هست، اینها مؤتمنان هستند. خب وقتی که همین زور شد، توجه کردید درست ملتفت باشید به این حرفا، بدون جهت در موارد امین، اگر امین آمد گفت مال تلف شده است یا این مالی را که به من داده بودی همین از پس بگیر، بایه اگر احتمال به اون شخص مالک احتمال به دهکین راست میگوید، جای استصحاب نیست که اصل این است که من این مال را ودیعه نگذاشته بودم. این دیگه اصول جاری نیست، باید خود بایه هم قبول کنم، دیگه جای محاکمه هم نیست. توجه کردید جای محاکمه هم نیست، بایه اگر شاکی بوده باشد رجوع به اصول نمیتواند بکند که اصل این است من این را ودیعه نگذاشتم، اصل این است که مالم باقی است، استصحاب بقای مال را بکند. هیچ کدام از اینها جاری نیست، باید قبول کند، بگوید که خوب بس بگوید. و اما در مواردی که بایه توجه جزم دارد که این دروغ میگوید، توجه کردید ودیعش تلف نشده است یا ودیع مالی که پیشش بود این نبود، جزم داشته باشد میرم پیش حاکم میشه دیگر، بلی اعتبار قول به بایه اعتبار ندارد، قول این شخص میرم پیش حاکم میشه. توجه کردید حاکم شهر امین را منکر قرار میدهد، چون که حاکم شهر میگوید این مؤتمن است و قولش مسموع است برای من، چون که مؤتمن است دیگر قولش مسموع است، تویی که خلاف قول این را ادعا میکنی باید بیانه بیاوری. بدون جهت در موارد ودیعه اگر مالک ادعای افراط و تفرید کرد بر اون شخص که مال به افراط و تفرید تو تلف شده است، توجه کردید یا این مالی که به من میدهی این مال من نیست در موارد ودیعه، بدون جهت فتوا هم دادن که باید اون مال کل مال اقامه بینه کند و الا اقامه بینه نکند اون امین قسم میخورد که مال تلف شده است به غیر افراد تفرید، یا مالی که پیش من ودیعه بود همین مال است بگیر، مال المحسنین همین سبیل. میبینی که این در موارد ایتمان است، در موارد ایتمان و ایتمان است که قول اون شخص مؤتمن در این که مالی که هست مال پیش من همین مال است، توجه کردید قولش مسموع است، مثل از اون زن شیرده که مؤتمن است قولش مسموع می شود. و اما قولش در این که مال تلف شده باز مسموع است، و اما رد کند بجد مال تو پیش من این بود، این یه حرفی دارد، بله توجه کردید، بله حرفی دارد، مؤتمن است مسموع می شود. و اما در موارد اشتباه شد که من میگم حرفی دارد، ها حرفی دارد اینجاست، حرف اونجاییست که مؤتمن بیاد بجد که من رد کردم، مالک بجد رد نکرده اصلا، امانت برا من نداده ای، اون ردش یه محل کلام هست که اون شخص مؤتمن دعوای رد می کند و مالک منکر اصل رد است، میگه اون آریه ای که به من داده بودی رد کردم، میگه چی رد کرده ای مؤمن خدا پیش تو، بله فرش من یا لباس من یا کتاب من. در مواردی که در اصل رد اختلاف داشته باشند او یه بحث مفصلی دارد، ولیکن در مواردی که بجد مال تو همین بود که رد می کنم، یا مال تو به غیر افراط و تفریط تلف شده است و مالک احتمال بدهد راست می گوید، قولش معتمد است. خب معلوم شد که اینجا از اجنبی است مسئلت نهازا، مورد امانت نیست. مانحنفی در مانحنفی مشتری ذلخیار است در فرض ثانی. این عین که در یدش بود، اون وقتی که فسخ نکرده بود، یدش ید مالکی بود، خودش مالک بود، چه امین بود. و اون وقتی که فرض بفرمایید فسخ کرده است، یدش بر مال ید زمانی است، بدون زد. اگر خیار از خیاراتی است که به تلف ساقط نمی شود، مثل خیار شرط فسخ کرد بعد مال شخص در یدش تلف شد، باید بدل بدهد. ید زمانی است. پس وقتی که در ما نحنوی مشتری معتمن نشود، از تحت اون کبرایی که گفتیم خارج می شود، از حالت دم الخیانه به معنای ثانیش که حمل کنیم قولش را که بر طبق واقع است و آثار واقع را به اون مترتب بکنیم، از حالت صحیح به این معنا در مانعنوی مورد نداره. مرحوم سید یزدی فرموده است، خداوند متعال بله در ذاتش عالیست متعالی بفرماید، فرموده اینجا شبیه به امانت است، بدون جد قول مسموع است. من هر چی فکر کردم شبیه به امانت است یعنی چه؟ از شخص جلیلی مثل سید یزدی که میفرماید ما نحنوی مثل شبیه به امانت است، من تا جزمی هم نمیفرماید ها، میفرماید ممکن است بگیم این شبیه به امانت است. در چه چیز شبیه به امانت است؟ ید مادامی که فسخ نکرده است، ید مالکی است. بعد از فسخ ید زمانی است بلا شبهه، مال بی است، بی موارد معاوضه است. در معاوضات زمان طرفین بر مال زمان یدی است. اگر معاوضه منفسخ بشود یا از اول باطل بشود. پس علی هذا الاساس در این مورد از حالت دم الخیانه جاری نمیشه. نتیجه میشود که در فرض ثانی هم اصل جاری میشود که اصل این است که اون بیعی را که بایع کرده است بر این معیب جاری نشده است، خب وقتی که اینجور شد بر معیب جاری نشد، خب در ما نحنفی اگر خیار عیب باشد، مشتری نمیتواند فسخ کند. چرا؟ چون باید خیار عیب در صورتی است که عین مبی باید رد بشود، رد کردن عین مبی محرز نیست. این جوره دیگه مطالبه عرش میتواند بکند در قسم ثانی ها، در فرض ثانی مطالبه عرش میتواند بکند، چون که هر دو قبول دارن که این خیار عیب داشت. خب فسخش نشد، عرشش کجا برمد؟ عرش را خود بایه معترف است، توجه کردید، اخزم به اعترافی عرش را میگیرد. و اما در فرض اول عرش هم نیست، چون جنزا بایه از بیخ منکر بود، میگفت اونی که من به تو فروخته مثلا عیبی نداشت. و از حالت عدم الخیار و از حالت عدم جریان البیع علی المعیب میگفت اصلا خیار ندارد. بله میرسم، مثبت نیست، نه میرسم، همین چی گفتم این اصله ها را داشته باشید، بله میرسم بود، بله اصل مثبت نیست. در فرض ثانی هم بله در فرض ثانی هم اصل این است که این شخصی که هست، این شخص بی بر این جاری نشده است، بدون زد اگر خیار عیب شد میتواند عرش مطالبه بکند. و اما اگر خیار شرط شد، اون خیار آخر است، بله اصل معامله را میتواند فسخ کند، سمن را میتواند از بایه بگیرد، اما به دادن بدل. چون که این مال توجه کردید بایه میگه این مال من این نیست و مال من توجه، اون هم که میگوید غیر از این مال دیگری نداری، پس تالف از دیگر، باید بدل داده بشود. اون وقت بدل، اون بدل یا مثلیس یا قیمی باید او را بدهد. در بدل اتفاق دارن که چقدر است و ندارن، اونم دعوای دیگری است. ما بین الاقل و الاکثر، اقلش گرفته می شود، اکثرش را باید مدعی اکثر اثبات بکنه. توجه کرد. اما این حرف چرز کرده وقت داریم یا نه؟ ولو کم های چند دقیقه داریم یا نه؟ بله؟ درست توجه بفرمایید. ما این بحث را در استصحاب مفصل بحث کردیم. اینی که بعضی ها فرمودند در این موارد استصحاب، بل استصحاب مثبت است که ما استصحاب بکنیم عدم جریان البی را در بر مبی بر این شی حال العیب. توجه کردید آخه اینجور استصحاب جاری می کردید که می فرمایند بر این که این استصحاب استصحاب مثبت است اعتباری ندارد. چرا؟ بران که اون وقتی که بی بر اون وقت اون وقتی که عیب بر این جاری شده است نمی دانیم در حال عیب بود یا در حال صحت بود. دیگر این چی می گوییم اصلی است که این بی در حال عیب جاری نشده است این حالت سابقه ندارد. چه بی بود و در حال عیب جاری نشده بود که الان هم بگوییم که اون بی توجه کردید عدم جریانش در حال البی در حالت سابقه باقی است و به عبارت واضح حالت سابقه سالبه به انتحال موضوع است. اون وقتی که بی در حال عیب جاری نشده بود بی نبود اصلا، نه اینکه بی بود در حال عیب جاری نشده بود. در ما نحنفی اونی که حالت سابقه دارد اون حال عیب انتحال موضوع است. حال عیب بودن جریان در حال عیب نبودن چون جریان نبود چون که بی نبود. الان بی موضوع است. نمیدانیم باید این گرش یه بوده باشد تهیز ایلاس تین سنه بینا اینکه مشهور گفتن این را اگر گرشی باشد تهیز ایلاس تین سنه غیر گرشی باشد غیر گرشی لا تهیز الا الى الخمسین بعد از او حکم می شود دمش استحاضه است. زن که در خارج است نمیدونیم سیده است یا غیر سیده گفتن و دمی دیده است بعد از 50 سالگی چه کار بکنی؟ فتوا همین زور است. دیگر استصحاب می کنیم که این زن گرشی نبود اون وقتی که خودش هم نبود. الان نمیدانیم گرشی هست یا نه، اصل عدم این صاحب به گرش هست. پس کل امرأت تهیز الا خمسین الا الگرشیه، این الا الگرشیه نیست، داخل کل امرأت این است. باید بعد از اون 50 سالگی احکام استحاضه را عمل کنند. اونجا جماعتی اشکال کردن که این استصحاب فایده نداره. ما الان میخواییم بگیم این زن موجود گرشی نیست. اون حالت سابقه ما این نیست که این زن موجود یه وقتی گرشی نبود. اون چی بود؟ سال ببیند حال موضوع از حالت سابقه. یه زمانی بود خود این زن هم نبود گرشیتش هم نبود. این سال ببیند حال موضوع است. سال ببیند حال موضوع را استصحاب کردن و سال ببیند حال محمول را اثبات کردن این از اصول مثبته است و جریانی نداره. و در این دو فرض توجه کردید بلکه در مسائل سابقه که ما اصول را جاری می کردیم همه اینها سالب به انتهای موضوع بودند. می گفتیم به اصل این است که بی جاری نشده است، یعنی اون بی که موجود شده بایه گفت بی تو و مشتری گفت اشتری تو، اصل این است که این بی در حال عیب و شی جاری نشده است. توجه کردیم. خب کسی می جد که اون وقت اون حالت چی بود که این بی در حال عیب جاری نشده بود؟ این بی ها که الان بگوییم الان همون حالت سابقه باقیست، اون وقتی که این بی در حال عیب جاری نشده بود خود بی نبود، مثل اینکه خود زن نبود. توجه کردی؟ پس حالت سابقه سالبه به انتحال موضوع است. استصحاب سالبه به انتحال موضوع را کردن و اثبات سال بی به انتهای محمول را کردن این از اصول مثبته است. این زور فرمودن روی نرفن به این اصولی که در این مسئله است در تمامیش مناقشه فرمودن که اینا مثبتات استن، اعتباری به این اصول نیست. و ما این حرف را در بحث اصول مفصل بحث کرده ایم. این را ما مدعی هستیم و مثبت هم هستیم که اصلی سالبه به انتفاع موضوع را اثبات کردن و سالبه به انتفاع محمول را اثبات کردن داخل اصل مثبت نیست، استصحاب معتبر است و هیچ شک و شبهه‌ای هم ندارد. ولوته فی ذلک یه نکته است، اون نکته این است که محمول و وصف در وجودش احتیاج به وجود موصوف دارد. من اگر بخواهم حرف بزنم تکلمم احتیاج به وجود من دارد، وصف و عرض بدون وجود معروض موجود نمی شود. من اگر بخواهم تکلمم موجود بشود باید خودم حی بوده باشم تا تکلمم موجود بشود. اما در ناحیه عدم که تکلم از من موجود نشود، این احتیاج به وجود من ندارد. اون وقتی که من نبودم تکلم من هم نبود. عدم الوصف، وصف در طرف عدم احتیاج به موصوف ندارد، چون که عدم چیزی نیست، امر ثبوتی نیست که معروض بخواهد. عرض و وصف در وجودش احتیاج به وجود معروض دارد، ولیکن در ناحیه عدم احتیاج به وجود موضوع ندارد. اون وقتی که من نبودم جلوس من هم نبود. این حقیقتا نبود، یعنی دو شی معدوم بود. پس وقتی که شاره جلوس مرا موضوع حکم قرار داد، گفت ازا کان زیدون جالسن فصدق هدیر همه، این ازا کان زیدون جالسن که مفاد کانه ناقص است، قضیه موجب است و محصل است. ازا کان زیدون قائمن فصدق هدیر همه، توجه کردی؟ الان زید هست، نمیدونیم نشسته یا ننشسته است، توجه کردی؟ یا این مثال دیگری عرض بکنم که واقعیت دارد. فرموده ازا کانت المرأت گرشیتن تهیزه الاسده، مرأ وقتی که گرشی شد تهیزه الاسده. این گرشی بودن تحقق انتصاب احتیاج به تحقق مرأ دارد، و اما عدم الانتصاب به این گرشیت او این احتیاج به وجود مرأ نداره. اون وقتی که این زن نبود نه خودش بود نه انتصابش بود، توجه کردی؟ الان هم الان یکی از اون عدم ها منقلب به وجود شده است، زن شده است. احتمال میدم اون عدم انتصابی که ازل بود اون در همان ازلیت باقی بماند، او اصلا منقلب به وجود نشود. مرعه باشد و انتصاب به گرشیت نباشد، دوتاها نه مرعه متصف بشود و عدم گرشیت، قضیه معدوله نمیگوید. زن باشد و اتصاف به گرشیتش نباشد، توجه کردید؟ خب زن بلویستان در خارج هست، اصلا میگوید گرشیتش نیست. اون حکمی که مترتب بود بر محصله که ازا کانت المرأت گرشیتن، موضوع باید محرز بشه و داخل اون موجبه محصله بود. مرأ وقتی که گرشی شد تهیز ایلاست دید، استصحاب میگوید این مرأ هست و اون گرشیت را ندارد، داخل چه می شود؟ داخل عام می شود که کل مرأتین تهیز الى خمسین الا ان تکون المرأت گرشیتن. وقتی که استصحاب جاری شد در ناحیه عدم گرشیت، پس اون ازا کانت المرأت گرشیتن او موضوعش تمام نشد، منطبق به این مرعه نشد، چون که این مرعه گرشیت از او بله نفی شد، انتصابش انتصاب نفی شد ها، نه منتصب به عدم شد، متصف به عدم شد که معدوله باشد، او مثبت می شود. فقط عدم الانتصاب،
چه زور در ازل منتسب به گرشیت نبود، اون وقتی که نبود الان هم میگویم همین زور است. اون عدم الانتصاب در همان عدم ازلی باقی است. مرعه هست و انتصاب به گرشیتش نیست. پس اون حکمی که اذا کانت المرعت و گرشیتن، اون حکم ثابت نمی شود، بلکه این حکم دیگر که کل امرأت تحیز الى خمسین سنه الا اذا کانت گرشیتن، این داخل کل عام می شود. ما نحنفی هم همین زور است. اون وقتی که بای نفروخته بود، نه بیعش بود نه وقوع البیع در حال العیب بود، هیچ کدامش نبود، نه بیع بود نه جریان البیع در حال عیب المبی بود، هیچ کدام نبود، هر دو معدوم بودن. الان بیع هست، میگم اون عدمش هم هست، اوه نفس اون عدم را هم میگم بیع هست و اون عدم جریان در حال عیب شی هست، اون هم هست. پس همین معنا موضوع بلی موضوع خیار نفی میشه، چون که موضوع خیار این بود که ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیب و ایوان. مثل این که بی ربطی شد فرمایش شما. ترا موضوع خیار کل عقد لازم است اوفو بالعقود، هر عقد را مثل کلی امرأتی. آقا گوش کن، وقت تمام شده، من این یک کلمه را تمام آقا یک کلمه را بگم تمام کنم. آقای من نکته اینجا نیست، فهم اینجاست. بله، عرض می کنم بر این که اونی که به ما گفته است، گفته است که ایما رجلین اشترا شیئا و بهی عیب و ایوار، بی جاری بشه در حال العیب. میگم این موضوع خیار است، من موضوع خیار را نفی میکنم، لزوم را به چیزی دیگر اثبات میکنم. میگم بر این که اوفو بلگود بیگه هر عقدی لازم است الا ازا اشترا شیئا بهی عیب و ایوار. میگم در ما نحنفی این مشتریش اشترا شیئا و یه زمانی بود، نه اشترا بود نه وقوعه فی بما فیه عیب و ایوار بود. الان بید موجود شده است، اون عدم ازلی که بهی عیب و ایوار جاری بر او نشده بود، احتمال میدم همان عدم ازلی در ازلیتش باقی بماند، چون که عدم احتیاج به موضوع ندارد، وجود احتیاج به موضوع دارد. اون عدم در سابق بود، احتمال میدم همان عدم باقی بماند. وقتی که اینجور شد، پس در ما نحنفی اوفو بلگود از او خارج شده بود الا ازا اشترا شیئا بهی عیب و ایوار. اصل گفت این اشترا شیئا بهی عیب و ایوار نیست، اوفو بلگود بیجیرد ولی زومش را اثبات میکند. والحمدلله.